در ایران و این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست که می شنوید. به شما که در ایران و یا هر جای دیگر جهان صدای ما رو می شنوید سلام می کنیم. هانا کاویانی هستم و از این شهر برفی پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میزبان شما خواهم بود تا یک ساعت آینده با اخبار و گزارش های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما طبق روال همه مجله ها ابتدا سری به دنیای خبر خواهیم زد با همکارم الهه روانشاد که از ظهر امروز با شما همراه بوده. الهه جون سلام میکنم به شما و اینکه چه خبر؟
سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. خبرها: همچنان مصر در کانون توجه جهانی است. ارتش مصر میان مخالفان و هواداران حکومت در میدان تحریر موضع گرفته. احزاب و گروه‌های عمده مصر دعوت نخست وزیر را برای مذاکره رد کردند و وزرای خارجه امارات متحده عربی و عراق بعضی از کشورها را به سوء استفاده از تحولات مصر متهم کردند.
پس مشروع اخبار رو میشنویم از الهه روانشاد.
ارتش مصر از بامداد پنجشنبه برای جدا نگه داشتن مخالفان و هواداران حکومت در میدان تحریر قاهره موضع گرفته است. این برای نخستین بار است که ارتش مصر عملاً برای پایان دادن به خشونت اقدامی می‌کند. درگیری‌های پراکنده در این میدان همچنان ادامه دارد. وزارت بهداشت مصر شمار کشته شدگان روز چهارشنبه تا بامداد پنجشنبه را 5 نفر اعلام کرده است، اما مخالفان آن را حدود 10 نفر می‌دانند. صدها تن نیز زخمی شدند. ائتلاف جوانان مصر، محمد البرادعی و اخوان المسلمین دعوت احمد شفیق نخست وزیر را برای گفتگو رد کردند. آنها میگویند که برای آغاز هر نوع مذاکره‌ای ابتدا حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر باید کناره گیری کند و امنیت تظاهر کنندگان در میدان تحریر قاهره تضمین شود. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان و هوشیار زیباری وزیر خارجه امارات متحده عربی و عراق برخی کشورها را به سوء استفاده از تحولات مصر متهم کردند. وزیر خارجه امارات در کنفرانس مشترک خبری در بغداد گفت که تردیدی نیست که همه کشورهای منطقه به اصلاحات نیاز دارند، اما سوء استفاده برخی کشورها از اوضاع مصر برای منافع خود نفرت انگیز است. خبرنگاران میگویند به نظر میرسد روی سخن با جمهوری اسلامی ایران است که اعتراضهای مصر را زمینه ساز پدید آمدن خاورمیانه اسلامی توصیف میکند. در یمن 10,000 تن از مخالفان و هواداران دولت در پایتخت این کشور صنعا به طور مسالمت آمیز تظاهرات کردند. بر پایه گزارش ها حدود 20,000 نفر از مخالفان در مقابل دانشگاه صنعا تجمع کردند و شمار مشابهی از طرفداران دولت نیز در میدان تحریر صنعا جمع شدند. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن اعلام کرده است که دیگر خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری نخواهد کرد و انتخابات پارلمانی ماه آوریل نیز به تعویق خواهد افتاد، اما مخالفان خواهان کنارگیری فوری او هستند.
متشکرم. تازه ترین اخبار رو میشنید از الهه روانشاد و اما چکیده ای از آنچه که تا یک ساعت آینده حدود یک ساعت آینده خواهید شنید. از قاهره پایتخت مصر خواهیم گفت که صحنه درگیری‌های خونین شده است. مصر به کدام سو می‌رود؟
آیا این منجر به مداخله قهرآمیز ارتش خواهد شد یا نه؟
از مصر به یمن خواهیم رفت، جایی که 10,000 نیروی مخالف و موافق دولت در روز خشم به خیابان‌ها آمدند. همچنین از گزارش تحقیقاتی تازه‌ای درباره برنامه هسته‌ای ایران خواهید شنید.
If Iran is seen to be crossing the line of actually producing a nuclear weapon, I have no doubt that there will be an attack.
و در بخش دوم هم نگاه تازه‌ای خواهید شنید با مهمان‌های پارازیتی. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها تا 8 شب به وقت ایران در این مجله شامگاهی با ما همراه باشید. اما همونطور که در خبرها شنیدید، رخدادهای مصر همچنان ادامه دارد و درگیری‌ها در خیابان‌های قاهره هم همچنان ادامه دارد. در کنار من در استودیو خبر رادیو فردا مراد ویسی همکارم نشسته تا ما را در جریان آخرین جزئیات آنچه که امروز تا این لحظه در مصر می‌گذره قرار بده. آقای ویسی، من به شما سلام می‌کنم و اینکه از آخرین جزئیات درگیری‌ها در میدان تحریر از شما بشنویم.
سلام بر شما شنونده عزیز. من قبل از اینکه میدان تحریر رو توضیح بدم، اطلاعیه جدید بانک مرکزی مصر رو اعلام کنم که سقف برداشت از حساب‌های بانکی رو محدود کرد به 10,000 دلار. از طرف دیگه دادستان مصر هم دستور ممنوع الخروجی احمد عز، دبیر کل حزب دموکراتیک، و حبیب عادلی، وزیر کشور، و بعضی دیگه از مقام‌های مصر رو صادر کرد. هم ممنوع الخروج شدن و هم حساب‌های بانکیشون بسته شده. ضمن اینکه عمر سلیمان، معاون رئیس جمهوری، هم اعلام کرده که نه تنها ماده 76 قانون اساسی که در مورد شرایط احراز نامزد ریاست جمهوری تعدیل خواهد شد، بلکه بقیه مواد قانون اساسی هم قابل تغییر هست. اما در میدان تحریر، نه تنها در میدان تحریر درگیری هست الان، بلکه در میدان عبدالمنعم ریاض که نزدیک هست و پل 6 اکتبر هم این درگیری ها ادامه داره. و اینطور که از گزارش‌های شبکه الجزیره برمیاد، طرفدارای دولت تلاش کردند که بار دیگه به میدان برگردند قبل از تظاهرات فردای مخالفان، ولی هنوز اکثریت جمعیتی که در میدان تحریر هست مخالفین دولت هستند. ضمن این که ارتش یک حد فاصله 80 متری بین معترضین و طرفداران دولت ایجاد کرده.
اما آقای ویسی، اون چیزی که مشخصه به غیر از درگیری‌های خیابونی که چه در میدان تحریر یا میادین دیگر داره رخ میده، بحث سیاسی این ماجرا هست و مذاکراتی که احتمالاً یا داره انجام میشه یا مخالفت کردن بهش. از مذاکرات چه خبر بین اپوزیسیون و دولت؟
احمد شفیق، نخست وزیر مصر، ساعتی قبل در تلویزیون حاضر شد و گفت ما با بعضی از مخالفین مذاکره کردیم، ولی احزاب اصلی مخالف مثل حرکت کفایه، حرکت 6 اکتبر، اخوان المسلمین و برادری هر گونه مذاکره رد کردند و گفتند تا مبارک استعفا نده و از قدرت کنارگیری نکنه، چون این مذاکره انجام نخواهد شد. از طرف دیگه ایمن نور هم که قبلا در انتخابات گذشته نامزد رقیب محمد حسنی مبارک بوده رئیس جمهور مصر، اعلام کرده که این برخوردی که با مخالفین داره در میدانهای مصر، میشه میدان عبدالمنعم و میدان تحریر، غیر قابل قبوله و خشونتی که علیه مردم هست قابل پذیرش نیست. ضمن که همین الان هم گزارش شد که در میدان عبدالمنعم ریاض درگیری با سنگ بین تظاهرکننده ها و طرفدارای دولت بار دیگه شروع شد،
مثل اون چیزی که روز گذشته در میدان تحریر هم میدیدیم. و فکر کنم آخرین سوال من ربط داشته باشه به شبکه‌های رسانه‌ای، اینترنت، ماهواره. از این اوضاع چه خبر؟
دقایق قبل با یک خبرنگار در میدان تحریر صحبت میکردم، میگفتن اینترنت وصل شده از دیروز عصر و قابل دریافت هست، ولی در بین شبکه های ماهواره‌ای با وجود اینکه شبکه های مثل العربیه و الحره قابل دریافت هست، ولی دریافت الجزیره برای مردم مصر قطع شده و اون الجزیره که الان ما داریم در خارج از مصر میبینیم، در واقع خود مصری ها نمیتونن این رو ببینن، و در حالی که بیشترین گزارش رو در روزهای گذشته شبکه الجزیره داشته.
متشکرم. تازه ترین تحولات مصر رو دنبال میکردیم با همکارم مراد ویسی. اما برای بررسی بیشتر آخرین تحولات مصر، همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با مهرزاد بروجردی، رئیس بخش خاورمیانه شناسی دانشگاه سیراکیوز در آمریکا، و نخست از او پرسیده که با توجه به درگیری‌های خیابانی طرفداران و مخالفان حسنی مبارک، تحولات سیاسی این کشور به کدام سو میره؟
فکر میکنم قابل پیشبینی بود. این به هر حال یکی از تاکتیک های همیشگی حکومت های این شکلی هستن که مثلا نیروهایی رو بسیج میکنن و بعد گسیلشون میدن به خیابان. قصد این است که به بقیه مردم این احساس رو بدن که شرایط ناامنه، بنابراین همونجور بهتر هست که ما وضع موجود رو نگه داریم، ارتش سر قدرت باشه. این مسئله این که خیلی از گفتن زندان ها زندانیان ازش فرار کردن، اینا همه در همین راستای احساس ایجاد کردن یک بحث تشنج عمومی در جامعه هست. باید دید در چند روز آینده قدرت این نیروهای طرفدار آقای مبارک چقدر هست، که من فکر میکنم ناچیز خواهد بود، ولی مسئله اساسی این است که آیا این منجر به مداخله قهرآمیز ارتش خواهد شد یا نه. اون مسئله رو میتونه معادله رو متغیر کنه.
حالا آقای بورجردی، الان طبق گزارش خبرگزاری ها پارلمان مصر تا زمانی که نتایج سال گذشته مورد بازبینی قرار نگیره به حالت تعلیق در اومده. اگر پارلمان مصر منحل بشه، تکلیف حکومت به کجا خواهد رفت؟
انتخابات پارلمان مصر مثل انتخابات ریاست جمهوری در ایران به نظر میاد که تقلبات گسترده‌ای در اون صورت گرفته بود و الان این یه مشکل حقوقی ایجاد میکنه که پارلمان اگه تعلیق بشه چه شکلی میخواین این همه پرسی رو که باید در رابطه با تغییر قوانین در اونجا صورت بگیره میخواد انجام بده. این واقعا هنوز مشخص نیست به نظر من که چه شکلی این کارو خواهند کرد. باید ببینیم که حکومت چه چاره‌ای برای مسئله پیش خواهد کرد.
مهرزاده بروجردی، رئیس بخش خاورمیانه شناسی دانشگاه سیراکیوز آمریکا، به پرسش‌های رضا جمالی پاسخ می‌داد. اما همزمان با آغاز درگیری میان طرفداران و مخالفان حسنی مبارک در قاهره، نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه جمهوری اسلامی ایران را به سوء استفاده از هرج و مرج در مصر و تلاش برای ایجاد قضیه‌ای دیگر متهم کرد. بنیامین نتانیاهو گفته است از هر دولتی که بر سر کار می‌آید انتظار دارد به توافق صلح با اسرائیل احترام بگذارد. بیشتر بشنویم در این باره از مینا بهارمست.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در نطقی در پارلمان این کشور، حکومت ایران را به تلاش برای ایجاد قضیه دیگر در مصر از طریق بنیادگرایان اسلامی متهم کرد. برخلاف نظر اغلب تحلیلگران جهان عرب که جنبش اعتراضی مصر را جنبشی سکولار و در پی حقوق اقتصادی و مدنی می دانند، مقامهای جمهوری اسلامی در چند روز گذشته از خیزش اسلامی مردم مصر سخن گفتند. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، تا آنجا پیش رفت که اعتراضات مصر را پس لرزه های انقلاب اسلامی نامید. بنیامین نتانیاهو در پارلمان اسرائیل گفت که از هر دولتی که در آینده نزدیک در مصر بر سر کار آید انتظار دارد که به توافق صلح 30 ساله این کشور با اسرائیل احترام بگذارد. مصر نخستین کشور عربی بود که در سال 1979 با اسرائیل قرارداد صلح امضا کرد و از آن پس به این قرارداد وفادار مانده است. نخست وزیر اسرائیل در برابر نمایندگان مجلس این کشور هشدار داد که ایران می‌خواهد مصر را به قرون وسطا بازگرداند و افزود که آنها می‌خواهند مصر را به قضیه دیگر تبدیل کنند در دست نیروهای رادیکالی که علیه همه آن ارزش‌هایی هستند که ما می‌خواهیم، همه آن چیزهایی که جهان دموکراتیک می‌خواهد. آقای نتانیاهو که در نخستین روزهای نارامی و اعتراض در مصر سکوت اختیار کرده بود، در 3-4 روز اخیر نسبت به خطراتی هشدار داده است که بی‌ثباتی در مصر می‌تواند برای خاورمیانه در پی داشته باشد. با این حال نخست وزیر اسرائیل افزود که مصری دموکراتیک‌تر تهدیدی برای اسرائیل نخواهد بود. او از جامعه بین‌المللی خواست تا از هر کسی که در مصر به قدرت برسد بخواهد که به توافق این کشور با اسرائیل پایبند بماند. از سوی دیگر روزنامه اسرائیلی هارت پیشتر به نقل از منابع خود گزارش داده بود که آقای نتانیاهو در صدد از آمریکا و کشورهای اروپایی را قانع کند تا از فشار بر حکومت حسنی مبارک بکاهند تا ثبات منطقه برهم نخورد. بسیاری از مقام‌های اسرائیل معتقدند که فشار بیش از حد آمریکا برای کنارگیری زودهنگام حسنی مبارک به زیان مصر است و می‌تواند نیروهای رادیکال را بر سر کار آورد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
وزیر امور خارجه یمن که برای گفتگو با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، رفته، میگه بیکاری و فقر به خشم مردم در کشورهای خاورمیانه دامن زده. او معتقد است در یمن گفتگو بین معترضان و دولت مردان ساده تر از برخی کشورهای عربی صورت خواهد گرفت. ابوبکر بن قرابی در حالی هشدار داده دخالت کشورهای غربی در مسائل کشورهای منطقه کار را بدتر می‌کند که روز خشم در شهرهای یمن با حضور 10,000 نفر از هواداران و مخالفان دولت به صحنه قدرت نمایی بین این دو گروه تبدیل شد. گفته می شود نیروهای امنیتی در شهر عدن به روی مخالفان آتش گشودند. همکارم آرش حسنیا از موج اعتراضهای مردمی در یمن گزارش می دهد.
پنجشنبه روز خشم، این بار نه در قاهره بلکه در شهری دیگر در منطقه. روز خشم این بار در صنعا، پایتخت یمن. ده ها هزار نفر از مخالفان دولت 31 ساله علی عبدالله صالح به دعوت شماری از سازمان‌های حقوق مدنی و احزاب مخالف دولت روز پنجشنبه به خیابان آمدند تا شاید در یمن همان اتفاقی تکرار شود که چندی پیش در تونس رقم خورد و این روزها در مصر دنبال می‌شود. حتی این سخنرانی علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن که چهارشنبه عصر در پارلمان این کشور ایراد کرد باعث نشده تا مخالفان دولت روز خشم را به تعویق بیندازند.
نه تمدیدی در کار است، نه ارسی. این دوره تکرار نخواهد شد. برخی بارها ادعا کردند که رئیس جمهور می‌خواهد قدرت را به پسرش واگذار کند. او می‌خواهد زمان را به عقب برگرداند. اما اینها برنامه‌های رئیس جمهوری نیست.
علی عبدالله صالح به روشنی گفته قرار نیست دو سال بعد در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود. حتی گفته نمی‌گذارد پسرش برای آن انتخابات نامزد ریاست جمهوری باشد. فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، از این تصمیم علی عبدالله صالح استقبال کرده است. اما این وعده‌ها و تأکید رئیس جمهوری یمن به انجام اصلاحاتی بیشتر در این کشور مخالفان را به سکوت وانداشته است. آنها نتوانستند در میدان اصلی شهر صنعا یعنی میدان تحریر گرد هم جمع شوند. میدان تحریر صنعا را روز پنجشنبه نزدیک به 20 هزار نفر از مدافعان و هواداران دولت علی عبدالله صالح از آن خود کرده بودند. از زباه، یکی از هواداران دولت صالح که به خیابان‌های صنعا رفته، می‌گوید
پیامی که ما می‌خواهیم از طریق این تجمع به گوش بقیه برسانیم این است که سخنان مخالفان باور همه نیست. آنها دروغ می‌گویند و با فریبکاری می‌خواهند خرابکاری کنند. به دنبال هرج و مرج و اعمال نفوذ هستند. کشور متعلق به همه مردم است، اما دشمنان می‌خواهند همه چیز را خراب کنند.
خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند هواداران دولت عبدالله صالح پلاکارد‌هایی با این مضمون حمل می‌کردند: ما با یمن هستیم، نه به فتنه، نه به نابودی. در مقابل، مخالفان دولت در خیابان‌های نزدیک به دانشگاه صنعا جمع شده بودند تا اعتراضات خود به حکومت 31 ساله علی عبدالله صالح را فریاد کنند. دوغیس یکی از این معترضان است.
ما اینجا هستیم به خاطر کشور، برای اینکه به تروریست‌ها که در حال فتنه‌گری هستن بگیم حواسشون باشه که به میز گفتگو بازگردن، چیزی که همه ما می‌خوایم.
تغییر رژیم و نه به نظام موروثی خواسته این مخالفان است. با وجود تمام شباهت‌ها بین یمن، تونس و مصر، تفاوت‌ها در یمن با کشورهای منطقه بسیار است. علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن، شرایط یمن را این گونه توصیف می‌کند.
یمن یک کشور قبیله‌ای است. قبایل در پرتو وحدتشون نظام یمن را نگه داشتن. الان بین قبایل اختلافات شدید وجود داره. در جنوب یمن، آنجایی که یمن جنوبی بود، شعارهای جدایی دوباره بسیار بلند و مرتفع در همه جا شنیده میشه. جنوبی خواستار جدایی هم. در شمال یمن، حوثی ها، شیعیان زیدی که ماها با دولت یمن جنگیدن، اگرچه به یه توافق و آتش بس رسیدن، ولی معتقدن که خواستاشون تحقق پیدا نکرده. اونها هم ناراضی هستند. بعد میان به قشرهای تحصیل کرده و شهری یمن، اینها نیز از وضع موجود ناراضی هستند، خواستار انتقال آرام قدرت هستند. و بعد وجود یک حکومتی که سالها در یمن مونده و یه مجموعه هم دورشه، طبیعتاً فساد رو به همراه میاره. شکست یمن در مبارزه با تروریست ها، با القاعده و حضور القاعده در یمن، اینا همه مسائلی است که به این حرکت دامن میزنه.
یمن فقیرترین کشور خاورمیانه است. نزدیک به نیمی از جمعیت کشور بیسواد هستند و درآمدی کمتر از روزانه 2 دلار دارند و بیکاری هم نرخی 25% دارند. اگرچه علی عبدالله صالح وعده داده تا 2 سال آینده خیلی چیزها در یمن تغییر می‌کند، اما معلوم نیست مخالفان تا چه اندازه به این وعده‌ها دل خوش می‌کنند و فرصتی دوباره به رئیس جمهوری می‌دهند که 31 سال برای انجام این وعده‌ها فرصت داشته است.
آرش حسنی گزارش می‌داد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
شما میتونید با این تلفن تماس بگیرید، پیام خودتون رو ضبط بکنید، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با رادیو فردا و سایر شنوندگان در میون بگذارید. اما مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن صبح امروز پنجشنبه 3 فوریه گزارشی جامع تحت عنوان توانایی تولید سلاح هسته‌ای شیمیایی و میکروبی ایران یک ارزیابی خالص منتشر کرد. مارک فیتزپاتریک کارشناس مسائل هسته‌ای این مؤسسه به همراه گروهی از همکارانش این گزارش رو تهیه کرده. شهرانه طبری به جلسه معرفی این گزارش رفت و با مارک فیتزپاتریک گفتگوی کرده است که با هم میشنویم.
مارک فیتزپاتریک در گزارش جامع درباره پرونده هسته‌ای ایران با شرح جزئیاتی دقیق گفت اگر ایران راه تولید سلاح از طریق اطلاعاتی را که از عبدالقادرخان دانشمند پاکستانی دریافت کرده طی کند و با توجه به آخرین اطلاعاتی که تا به امروز در دست است 1 سال و 7 ماه دیگر می‌تواند بمب هسته‌ای تولید کند. در گفتگویی که پس از جلسه از سوی رادیو فردا با او داشتم او به صراحت گفت
If Iran is seen to be crossing the line of actually producing a nuclear weapon, I have no doubt that there will be an attack to stop it. Now, if there is an attack, I think this could produce
اگر ثابت شود که ایران مرز تولید سلاح هسته‌ای را پشت سر گذاشته، من تردیدی ندارم که به ایران حمله نظامی خواهد شد و اگر چنین حمله‌ای صورت گیرد، منجر به جنگی وسیع‌تر می‌شود که تمام ملت ایران و همسایگانش را در بر خواهد گرفت. این بزرگترین خطری است که تاکنون متوجه ایران بوده است. جامعه جهانی بسیار امیدوار بود و هنوز هم امیدوار است که بالاخره در آخرین مرحله دیپلماسی و گفتگو و تعامل از پیش آمدن چنین فاجعه‌ای جلوگیری کند. اما پس از شکست مذاکرات استانبول و اظهارات مقامات ایران در مورد پرونده هسته‌ای ایران به نظر می رسد که احتمال حل دیپلماتیک مسئله از همیشه کمتر شده باشد. باید بگویم که با اوج گرفتن جنبش دموکراسی خواهی ایران پس از انتخابات 2009 جامعه جهانی برای مدتی امیدوار شده بود که خط زمانی دموکراسی در ایران پیش از خط تولید بمب هسته‌ای پیموده شود. اما با سرکوب این جنبش و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه این امید نیز مانند راه تعامل و گفتگو فعلا به یأس بدل شده است. مارک فیتزپاتریک در گزارش خود ضمن توضیحات کاملی که از تأسیسات هسته‌ای ایران داد گفت در حال حاضر هیچ کشوری حتی کره شمالی نیز حاضر نیست به ایران فناوری و امکانات هسته‌ای بفروشد. از او می‌پرسم چرا کره شمالی این کشور که به تعهدات بین‌المللی خود پایبند نیست؟
I think North Korea probably realizes that if it were to supply nuclear technology or components to Iran that this could be the basis for an attack on North Korea. It has been warned.
احتمالاً کره شمالی دریافته است که چنانچه به ایران فناوری یا مواد و قطعات لازم برای تسهیلات هسته‌ایش بفروشد، همین موجب حمله نظامی به کره شمالی خواهد شد. در این مورد به طور اخص به کره شمالی هشدار داده شده است و ایران هم می‌داند که عبور از این خط خطری جدی و فوری خواهد داشت. به این ترتیب هیچ کشوری در جهان حاضر نیست که در زمینه هسته‌ای با ایران هیچ گونه معامله‌ای کند به غیر از برخی از اعضای غیر روس شوروی سابق. اما اطلاعات و احیاناً لوازمی که آنها به طور غیر رسمی به ایران می‌فروشند دست چندم است و از نظر امنیت دستگاه‌ها و تأسیسات ایران بسیار خطرناک.
آقای احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش
همش بیخود
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
ما زندان مرکزی دیگه
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم
بار دیگه هم من یادآوری میکنم با این شماره تلفنی که اعلام شد میتونید فردا رأس ساعت 6 به وقت ایران تماس بگیرید و در بحث آزاد برنامه ساعت ششم این هفته شرکت بکنید. اما در ادامه حمایت‌های بین‌المللی از جعفر پناهی، فیلمساز برجسته ایرانی، مسئولین فستیوال کن اعلام کردند که جایزه مربی طلایی امسال این فستیوال معتبر را به جعفر پناهی اهدا خواهند کرد. فستیوال فیلم برلین نیز اعلام کرده که در اعتراض به محکومیت سنگین جعفر پناهی، 5 فیلم او را در این دوره از فستیوال برلین که از چند روز دیگر آغاز می‌شود، نمایش خواهد داد. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
به تازگی فیلمی نساخته، فیلمنامه از او به تصویر کشیده نشده، فیلمی از او به جشنواره نرفته، جایزه ای را در دستان خود لمس نکرده، اما بیشترین نامی بوده است که در حیطه سینما در سرتاسر جهان به گوش رسیده. جعفر پناهی، فیلمساز برجسته ایرانی که به خاطر ساخت فیلمی نیمه کاره اما بدون مجوز در مورد وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلمسازی محروم شده است. در آخرین حمایت‌های بین‌المللی از جعفر پناهی، فستیوال فیلم کن از معتبرترین فستیوال‌های فیلم جهان اعلام کرده که اگرچه جعفر پناهی امسال فیلمی در فستیوال ندارد، اما جایزه مربی طلایی گلدن کوچ را به جعفر پناهی اهدا می‌کند. این جایزه که تاکنون به فیلمسازان بزرگی چون کلینت ایستوود، نانی مورتی و دیوید کراننبرگ اهدا شده، روز 12 ماه می 22 اردیبهشت ماه سال آینده و در جریان افتتاحیه فستیوال کن به او اهدا خواهد شد. مسئولین فستیوال بین‌المللی فیلم برلین، دیگر فستیوال معتبر دنیا، نیز ضمن اعتراض به محکومیت جعفر پناهی و محمد رسولوف، دیگر فیلمساز مطرح سینمای ایران، گفتند در حمایت از جعفر پناهی و آزادی بیان، 5 فیلم او را در این دور از فستیوال که از 10 فوریه 20 بهمن ماه آغاز می‌شود نشان خواهند داد. فیلم‌های بادکنک سفید، دایره طلای سرخ و همچنین فیلم کوتاه گره‌گشایی. فیلم آفساید جعفر پناهی نیز در بخش اصلی فستیوال برلین به نمایش شد.
ببین، اینجا رو نگاه کن، اونو نگاه کن.
کیا؟
اونا.
باکه چی؟
خره، دختره.
آبا دختر چی؟ مگه تو فضولی؟
ببینم، تو میدونم دختر تو اتوبوسه نه؟
آره، نخواستم بدم.
این ظرفیتی داشت.
یه دختر میبینی، هول وره بینم. بیری دورو ورش مسموس میکنی، گنده کار میاد بالا. تو بی خیالشی خودش رفته تو.
رفته تو؟
این فیلمساز معتبر سینما ایران که تاکنون هیچ کدام از آثارش در ایران اجازه اکران عمومی نیافتند، همچنین جزو داوران بخش مسابقه فستیوال برلین پیش روست، اما به علت محکومیت خود اجازه حضور در این فستیوال را نیافته. مسئولین فستیوال برلین گفتند یاد و نام جعفر پناهی را با یک صندلی خالی در طول جشنواره زنده نگه خواهند داشت و جایگزینی را به جای او بر نخواهند گزید. در فستیوال برلین امسال همچنین نشستی با حضور فیلمسازان ایرانی چون رفی پیتس و سپیده فارسی در حمایت از جعفر پناهی و محمد رسولوف برگزار خواهد شد. رفی پیتس، سازنده فیلم‌های تحسین شده چون زمستان است و شکارچی، پیش از این از همه فیلمسازان ایرانی خواسته بود تا در حمایت از جعفر پناهی و محمد رسولوف روز 22 بهمن امسال دست از کار بکشند. از سوی دیگر تاکنون پتیشنی با امضای بیش از 20,000 نفر در حمایت از جعفر پناهی و محمد رسولوف تهیه شده که در آن امضای سینماگران بزرگ چون کریستوفر نولان، شون پن، میا فارو و مارتین اسکورسیزی دیده می شود. حمایت از جعفر پناهی، فیلمسازی که بزرگترین جوایز سینمای جهان چون شیر طلایی ونیز، خرس نقره برلین، دوربین طلایی کن و یوز پلنگ طلایی لوکارنو را در کارنامه خود دارد، تنها محدود به فیلمسازان بزرگ نیست، بلکه فیلمسازان کمتر شناخته شده ای نیز از او حمایت کردند. تو فیلمساز آمریکایی در حمایت از جعفر پناهی فیلم کوتاهی ساختند و برای حمایت از او 10 راه پیشنهاد دادند. راههایی چون فیلم ساختن، شعر سرودن، آهنگ ساختن برای او، دیدن فیلمهایش و البته بالا بردن سطح اطلاع و آگاهی در مورد جعفر پناهی و تاریخ سینمای ایران. You can make a video in support of Jafar. Educate yourself on the history and politics of Iran. You could write a poem and share it. You can watch one of his movies. Jafar Panahi is a brilliant director. People and leaders of Iran. Do they defend all people in Deutschland? For sure, Bajet.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com
و اگر برای خوندن باقی حکایت با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، نشانی سایفون برای عبور از فیلترینگ هست webname.biz، webname.biz که با این آدرس شما میتونید به وبسایت رادیو فردا و مطالب و گزارش هایی که همکارانم هم در اونجا برای شما تهیه کردن برسید. در اینجا به پایان نیمه نخست مجله شامگاهی میرسیم. تا ثانیه های دیگر با بخش دوم باز خواهیم گشت.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و به مجله شامگاهی رادیو فردا در شامگاه پنج شنبه 14 بهمن 89 و 3 فوریه 2011 میلادی گوش میکنید. در این بخش شنونده مجله نگاه تازه خواهید بود، نگاه تازه ویژه. اما پیش از اون سری میزنیم به دنیای خبرها، این بار با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، ارتش مصر از بامداد پنجشنبه برای جدا نگه داشتن مخالفان و هواداران حکومت در میدان تحریر قاهره موضع گرفته است. این برای نخستین بار است که ارتش مصر عملاً برای پایان دادن به خشونت‌ها اقدام می‌کند. درگیری‌های پراکنده اما در این میدان همچنان ادامه دارد. وزارت بهداشت مصر شمار کشته شدگان روز چهارشنبه تا بامداد پنجشنبه را 5 نفر اعلام کرده، اما مخالفان آن را بیش از 10 نفر می دانند. صدها تن نیز در این درگیری ها زخمی شدند. از سوی دیگر دولت مصر اعلام کرده که درباره خشونت های 24 ساعت گذشته در میدان تحریر قاهره تحقیقاتی انجام می گیرد. تلویزیون مصر روز پنجشنبه به نقل از احمد شفیق نخست وزیر اعلام کرد که تحقیقاتی در این زمینه آغاز شده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز در تماس با وزیر خارجه مصر خواستار مجازات عاملان خشونت ها شده است. در این حال 5 عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا در بیانیه مشترک خواستار انتقال فوری قدرت در مصر شده اند. در این بیانیه آمده که انتقال بیدرنگ قدرت برای پایان به خشونت ها ضروری است. در این حال شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان و هوشیار زیباری وزیران خارجه امارات متحده عربی و عراق و همچنین برخی کشورها را به سوء استفاده از تحولات مصر متهم کردند. وزیر خارجه امارات در کنفرانس مشترک خبری در بغداد گفت که تردیدی نیست همه کشورهای منطقه به اصلاحات نیاز دارند، اما سوء استفاده برخی کشورها از اوضاع مصر نفرت انگیز است. خبرنگاران میگویند به نظر میرسد روی سخنان با جمهوری اسلامی ایران است که اعتراض های مصر را زمینه ساز پدید آمدن خاورمیانه اسلامی توصیف میکند. و میریم به سراغ نقاط دیگر جهان. در یمن 10,000 تن از مخالفان و هواداران دولت در پایتخت صنعا به طور مسالمت‌آمیز تظاهرات کردند. بر پایه گزارش‌ها حدود 20,000 نفر از مخالفان در مقابل دانشگاه صنعا تجمع کردند و شمار مشابهی از طرفداران دولت نیز در میدان تحریر جمع شدند. علی عبدالله ساحل رئیس صالح در واقع رئیس جمهوری یمن اعلام کرده که دیگر خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری نخواهد کرد و انتخابات پارلمانی ماه آوریل نیز به تعویق خواهد افتاد، اما مخالفان خواهان کنارگیری فوری او هستند. در ترکیه 1,000 تن از کارگران و دانشجویان ترکیه به دعوت اتحادیه‌های کارگری در مخالفت با پیشنویس قانون کار این کشور در آنکارا راهپیمایی کردند. نیروی انتظامی با استفاده از گاز اشکاور و ماشین‌های آب‌پاش معترضان را از مقابل پارلمان به عقب راند. و در خبر دیگر، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان امروز در دهلی نو با منموهن سینگ نخست وزیر هند دیدار کرد. آقای کرزای برای شرکت در اجلاسی درباره محیط زیست به دهلی نو رفته است. رئیس جمهوری افغانستان گفت که جنگ و آلودگی به محیط زیست این کشور خسارات زیادی زده است. در خبر دیگر، ارزش سهام در بازارهای کشورهای عرب حدود 49 میلیارد دلار کاهش یافته است. در گزارشی که مسئولان بازار سهام و بورس در کویت منتشر کردند، گفته می شود که میزان عمده این کاهش به ارزش 32 میلیارد دلار از 25 ژانویه تاریخ آغاز تظاهرات در مصر تا کنون در بازارهای کشورهای منطقه خلیج فارس بوده است. هانا؟
متشکرم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنیدید از حسین قویمی. اما طبق معمول هر پنجشنبه در این ساعت نوبت میرسه به برنامه هفتگی نگاه تازه. من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و شما رو با محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی تنها میگذارم.
نگاه تازه.
سلام، من محمد
رضا زرقامی هستم و اینم محمد رضا کاظمی. بازی کردیم اومدیم بعد یکی دیگر رو در رو خراب شد. کی من؟
نه کی تو؟ من به حکایت چیز شد دیگه. کلاغه میگن اومد راه رفتن کپکو یاد بگیره. کپک اومد راه رفتن کلاغو
یادم نیست شطور بود بکنم. خلاصه که جوگیر شدیم. مهمونای برنامه‌مون دو نفر که اینطوری برنامه‌شون رو شروع می‌کنن.
ما اینجوری برنامه‌مون رو شروع نمی‌کنیم ولی.
آره دیگه.
ما معمولاً استایل خودمون داریم، استایل پاتوماتی بهش میگن.
بله، خیلی سنگین از این حرفا.
خیلی سنگینیم.
بریم یه تیکه از برنامه‌ش رو گوش بدیم بعد دیگه فکر کنم همه فهمیدن.
دیگه دیگه خودتون فهمیدین کی هست.
آره.
کی من؟
کی این؟
زبان بهشت عربی است، جهنم عجمی. این شد حرف، این شد منطق. اینا رو کی از بهشت و جهنم برای شما پیغام میاره میایین تو تلویزیون به خورد مردم میدین؟ حالا ما که عربی بلد نیستیم، حالا من یه ذره باز عربی خوندم، اون هیچی عربی بلد نیست. میگه
خلاص
انجامش قبل از پایان سال باز ما میریزیم. آخری بهمن دو ماه بعد دوباره دو ماه
قاقالیلی میخری برای مردم؟ بعد چند مگه مردم داری شکلات میخری برای جون؟ میگی بیا بابا جون بیا من 40,000 تومن رو بگیر.
40,500 تومن.
40,500 تومن رو بگیر. تازه دو ماه هم بهت میدم. از دو تا چی؟ دو نیشه هشت کالی بگیر.
خب، کامبیز حسینی و سامان اربابی.
من بگم یادم رفت.
آفرین بهت. از برنامه پارازیت در صدای آمریکا.
برنامه پارازیت یه برنامه
برای اونایی که نمی‌شناسن.
سیاسیه. آره، برای اونی که ما میشناسیم که نمیگیم، که داریم برای اونا میگیم.
بله.
یک برنامه طنز سیاسیه که خیلی محور توجه قرار گرفته، سعی میکنه که شوخی کنه با شخصیت‌های سیاسی و البته فرقی هم براش نداره اپوزیسیون باشه یا به اصطلاح پوزیسیون یا چی موافق باشه یا مخالف.
آره، البته در چارچوب ایران بیشتر تمرکزشون رو ایران هست.
مصاحبه هم توش داره، معمولا سعی میکنه شخصیت‌های خاصی رو بیاره، حالا چه جدی چه شخصیتایی که تنه میزنن به طنز، مثلا همین هفته گذشتهشون که محمد حسینی
از مجریای سابق صدا و سیما
مهمونشون بود. سعی میکنن یه کاری بکنن، به هر حال شما شاد باشین، در این حالی هم که شاد هستین یه وشگونی هم بگیرن دیگه افکار عمومی رو.
آره، این برنامه تو هفته‌های اخیر خیلی مورد توجه رسانه‌های آمریکایی قرار گرفته، از جمله روزنامه واشنگتن پست در موردشون مطلب نوشته، بعد شبکه تلویزیونی سی ان ان باهاشون مصاحبه کرده.
اونم برنامه پرطرفدار جان استوارت.
بیشتر از همه نقطه اوج موفقیتشون فکر می‌کنم از نظر خودشون هم همین باشه، دعوت شدن به شو جان استوارت.
نقطه اوجشون به نظر من دعوت شدن به برنامه ما الان.
آره، اینم اون اوجه. بعد از اون اوجه. آره، جان استوارت هم بگیم یکی از مشهورترین کمدین‌های آمریکایی است که یک شو تلویزیونی کمدی رو اجرا می‌کنه و به قول محمد هم اوج
موفقیتشون اینه که الان تو نگاه تازه هستن.
کی نه کی من نه تو. بس بریم سراغش.
شما کی کدوم کیه؟
آره الان
کی کدوم
کدوم کامیزه کدوم شما؟
آره
شما اون کیه؟ اون که صداش قشنگ داره اسمش چیه؟
محمد زرقامی هست. این که صداش قشنگه، منم که صدام زشته محمد رضا کاظمی هستم.
خواهش می‌کنم.
می‌تونی بعداً توی اون قسمت خوب بد زشت ما رو معرفی می‌کنیم به اون شهر یک شخصیت.
خیلی ممنون. بگین که آقا کامیز فکر می‌کردی اصلا بری تو کار طنز، اصلا این کاره بودی؟ یعنی طنز کار کرده بودی پیشتر؟
آقا کامیز این فکر رو نمی‌کردی هیچ وقت. ولی من کار طنز نه، ولی مادرم و پدر بزرگم اینا آدمای خیلی کمدی بودند، شاید به خاطر این، ولی خودم نه، آدم خیلی، یعنی کارهای شخصی خودم که شروع کردم خیلی تراژیک بود و دراما، کار تئاتر کردم و نوشتم و اینها. من یادمه که وقتی رفتم دانشگاه تئاتر در ایران، اولین نمایشی که بردم رو صحنه نمایش مرگ در میزند وودی آلن بود، ولی بعد از اون دیگه کار اونجوری نکردم، کار طنز سیاه اونجوری، و خودم رو سرکوب کردم فکر میکنم، و رفتم به خاطر شرایط محیطی اجتماعی اون موقع ایران کارهای دیگه ای کردم، ولی یه دفعه از یه جای دیگه دوباره تو پارازیت زد بیرون.
کار دیگه مثلا دست فروشی،
یعنی مثلا متنایی که بردم دست فروشی هم کردم، ولی کارهای دیگه ای که کردم، یعنی منظور متنایی که بردم رو صحنه یا نوشتم برای تلویزیون یا رادیو، متنایی بود که خیلی جدی‌تر راجع به مسائل اجتماعی بود.
یه اشاره‌ای هم داشتی، گفتی که پدر بزرگ و مادر بزرگت آدمای کمدی بودن، منظور دقیقاً چی بود؟ یعنی آره. طناز بودن، طنز میگفتن؟
نه نه نه، یعنی در زندگی روزمره وقتی صحبت میکردن آدمای خنده‌داری بودن، خیلی آدمایی بودن که از همه چی جوک میساختن، و مخصوصا پدر بزرگم توی قهوه خونه که میشست وقتی حرف میزد همه میخندیدن.
رشتی هم بودن دیگه،
همینجوری راجع به مسائل متفاوت. آره.
سامان کجاست؟
سامان خب شما چی، تو هم همینطوری بک‌گراندی داری توی زمینه طنز و اینا کار کرده بودی یا نه؟
من از بچگی خیلی اهل کارهای چارلی چاپلین بودم و نقاشی اردشیر محسس، یعنی این دو تا چیزایی بود که بابام به من آشنا کرد و از کوچیکی خیلی دوست داشتم، مثلا طنز سیاسی. بعد دیگه خودم همچی بزرگتر می‌شدم، دلقک‌بازی هم تو مدرسه شروع شد، بعد دیگه یه کمی نقاشی یاد گرفتم بکشم، شروع کردم نقاشی سیاسی کشیدن، سبک غربی ترش، ولی فیلمایی که نگاه می‌کنم معمولاً کمدیای دارک هیومر به قول آمریکایی‌ها و سیاسی.
الان نقش چیه دقیقاً توی این برنامه، چی کار میکنی؟
نقشی نداره سامان،
من میشینم اون پشت گاه رفته مسلک میگم. برنامه که ما شروع کردیم
کامبیز، من یه ذره یاد ایتالیا افتادم، محمد ورشوچی بودیم بغل نوتر آزادی میشست.
آره.
پاممبری میکرد.
نه ببین سامان، کاری ما شروع با هم ساختیم، یعنی ایده شو مال من و سامانه، ولی خب سامان خیلی توی کار تی وی پروداکشن استاد، و اون چیزی که شما میبینین توی تلویزیون در نهایت از زیر دست این آدم رد میشه،
یعنی انیمیشن مثلا میذاره کات میکنه.
آره، یه جوری که با هم کار میکنیم، مثلا فصل اولمون خیلی بیشتر هم بود، بنکه خب کانتنت ویدیویمون بیشتر بود، از ایران خیلی ویدیو بیشتر میومد، عکس و اینا، مثلا دوتا کارتونیست با هم کار میکنیم، اون مینویسه من به چشم میارمش.
زمانی که شروع کردین اصلا این شکلی نبود برنامه، یه شکل دیگه‌ای بود و مجری حضور نداشت، یعنی بیشتر حالت راوی بود و روایت و اینجوری.
ببین ما خب اون موقع ایران شلوغ شده بود، ما فکر کردیم که اون روش بهتره برای ارتباط با مخاطب. بعد از عید ما یک برنامه نوروزی درست کردیم که خودمون اومدیم و برنامه رو اجرا کردیم و اون برنامه مخاطب زیادی داشت، و بعد از اون برنامه ما می‌خواستیم یه تغییر تو برنامه بدیم و این یه قسمتی از یک شوی دیگه بود. بعد ما خواستیم تبدیلش کنیم به یک شوی تلویزیونی با استانداردهایی که خودمون دوست داشتیم، برامون تبدیل شد به این شویی که الان می‌بینیم.
ویدیوها و عکسایی که از ایران میومد انقدر زیاد بود که حیف بود آدم
خودشونشون بده.
آره، هم اندازه صحبت می‌کردن که نوشته‌های کامبیز روش نشون میداد که داستان چیه. وقتی ما خواستیم اونا رو کم نذاریم تا جایی که دیگه یه کمی صدا خاموش‌تر شد و بعد دیگه حرفای ما.
البته صدا خاموش نشده، ولی خب در صورت اصل قضیه این بود که ما آدمای تلویزیونی هستیم، یعنی در نهایت برای ما تصویر تلویزیونی مهمتر از کاراکتریه که میاد جلوی تلویزیون وای میسه دلک باز در میاره به قول روزنامه کیهان. ما یه المنت دیگر رو هم اضافه کردیم وقتی تبدیلش کردیم به شو، این بود که من برنامه رو مینوشتم و اجرا میکردم، یعنی اجرا هم جز المنتای شد که کمک کرد به شو که تبدیل بشه به شو کامل تلویزیونی، و اون رو ما تبدیل به تلویزیون میکنیم الان.
پارازیت آف هالیوود
توی رسانه‌های ایرانی اصلا شو مدرن کمدی فارسی نداریم، درسته؟ یعنی شما
قبل از ما که نبوده این چنین ترتیبی، طنز سیاسی اینجوری نداشتیم.
بوده فکر کنم یه کمی هم، من خودم از طنز ایرانی راستش رو خیلی خوشم تا حالا نیومده، یه کمی حالت جری لوئیسی داره تا مثلا اون عمق مثلا سیاسی یا فرهنگی، اونو من کم دیده بودم.
نه ولی به این ترتیب طنز و کمدی، خب ایرانی‌ها خدای این قضیه هستند و من خودم خیلی علاقمند بودم و نگاه کردم و خوندم. ما توی تاریخ مطبوعاتمون خب خیلی داریم کسانی که نوشتند طنز سیاسی، و در رادیو هم بوده، هر از چنگایی پیدا می‌شده در رادیو کسانی که طنز سیاسی کار می‌کردن. همین توی رادیو فردا سیاوش اردلان برنامه‌ای داشت اونجا که طنز سیاسی بود، ولی برنامه تلویزیونی من یادم نمیاد که داشته باشیم به این ترتیب.
حالا کامبیز الگو رو از کجا گرفتی؟ چون اتفاقا به سیاوش اردلان اشاره کردی،
یک لو هم بدیم که یه زمانی خودت هم تو رادیو فردا کار می‌کردی دیگه.
آره من اونجا بودم، خیلی هم باحال بود، حرف نداره پراگ. داستانای پراگ به من گفته ها.
سانسور یا بی سانسور.
اوه اصلا یک ورژنیش که فکر نکردم هیچ وقت بیاد بیرون. پراگ شهر خوبیه. اونجا مثلا رادیو فرد محیط خوبیه برای کار کردن.
باعث شد منم یه سفر برم پراگ فقط ویزیت کنم.
آره دیگه.
من خیلی راضی بودم وقتی رادیو فرد کار می‌کردم.
حالا می‌خوام ببینم که یه جاهایی من احساس کردم توی بعضی از این طنزا که به ویژه برمیگرده به حرفای شخصیت‌های سیاسی شبیه میشه به کار سیاوش اردلان، البته در اون زمان که خارج از دستور رو در می‌آورد.
ببین نه من اینجوری فکر نمی‌کنم، ولی قطعاً خب بیننده می‌بینه، شاید اون بیننده‌ای که گوش داده کارهای سیاوش اردلان رو قطعاً شباهت پیدا می‌کنه. سیاوش کارش خیلی خوب بود توی اون اسم برنامه‌اش بود خارج از محدوده،
خارج از دستور.
خارج از دستور من خیلی قسمت از اون برنامه رو شنیدم خودم، شاید تاثیر گذاشته باشه شاید هم نشه باشه. من خودم تعمدن نه نمیرم که یه چیزی شبیه سیاوش درست کنم.
توی شویی که دعوت شدین جان استوارت اونجا تعریفش رو می‌کردن دیگه، میگفتی تو خدای پیغمبری فلان اینا.
آره پیغمبری.
آره دیگه
حالا منظورم از پیغمبر، پیغمبر طنز سیاسی تلویزیونی بود.
متوجهم. میگم که یعنی اینجور آدم‌ها الگوتون هستن یا نه؟
الگو من که شخصا جان استوارت خیلی دوست دارم، از سالهای آخرهای 80 یادم تو برنامه ام تی وی برنامه داشت نگاه میکردم و اینا، ولی الگو یعنی خب کاری که میکنه یه جورایی هم از نظر دید طنز و اینا میشه گفت یه چیزیه که خیلی‌ها میتونن شبیه اونم ادرا بکنن.
چی منظور چیه؟ ادرار منظور
نه ادرار نه اداره نه اجرا ببخشید اجرا. ولی این نیستش که ما میشینیم مثلا برنامه جان استوارت هر شب میبینیم و مدل برنامه‌مون باشه، یه جوری خود به خود افتاد تو مسیری که اونم رفته. حالا شاید پشت سرمون بهش نگاه میکنیم به این داستان، ولی تنها کسی نیستش که داره مثلا به ما یه چیزی میده.
آره ولی من چیزی که میخوام بگم اینه که شو ما یه کامبینیشنی از چند تا شو متفاوت موفق باشه در فرنگ، فقط از شو جان استوارت. ولی چیزی که ما از جان استوارت گرفتیم این کامن سنسیه که داره وقتی با مسائل برخورد میکنه، یعنی نشسته اونجا و حرفای سیاستمدارهای متفاوت رو نشون میده و ریاکاری اونها رو توی تلویزیون به مردم نشون میده و دقیقا حرفی رو میزنه که من و تو وقتی میشینیم حرف یک سیاستمدار رو گوش میدیم تو خونه، اولین چیزی که میگیم اون میگه. ما اینو از جان استوارت گرفتیم.
یه حرف قشنگم خودش زد که بعدم روش فکر کردم، اتفاقا خودش مقایسه کرد، گفتش که شما همین کاری میکنین که من دارم میکنم، ولی شما دارین واقعا مثلا با یه دشمنای خیلی خطرناک دیل میکنین. و این چیزیه که جان استوارت نداره. این کمدی که مثلا ما داریم خیلی تلخه و اونقدر به تلخی مثلا کاری که تو آمریکا میکنه جان استوارت نیستش و سیاستای آمریکا. حتی مثلا زمانی که جان استوارت هم مثلا با پالیسیای بوش خیلی خوشش نمیومد به این تلخی نبود. مال ما یکم داستانش خیلی فرق داره. تنها موقعی که جان استوارت فکرام خیلی داستانش جدی شد و سخت بود موقعی بود که بعد از حمله های تروریستی 9/11 اتفاق افتاد، ولی بعد از اون کار ما یه جورایی فکرام خیلی تلخ تر.
ببین چیزی که جان استوارت باش مواجهه در طول روز و نویسنده های متعددش بهش کمک میکنن که اون رو نشون بده به مردم، ریاکاری چهار تا آدم که یکی تو دموکرات ها اینجوری میگه، یکی تو مثلا جمهوری خواها اونجوری میگه. ما چیزی که داریم باش مواجهیم هر روز سنگسار اعدام، نقض حقوق شهروندیه و چیزایی که خیلی واقعا مسائلی که واقعا خیلی سخته اینها رو ما تبدیل به طنز بکنیم.
اینو تو فرمت برنامه هم میشدید، برای خود ما هم بعضی وقت سوال پیش میاد ببیشه در مورد مهمونایی که برای قسمت مصاحبه میان. مثلا خب این برنامه آخر محمد حسینی میخورد به فضای برنامه چون خودش هم شخصیت طنزی داره، اما عباس میلانی یا مثلا علی افشاری یا حتی مثلا دیگران طنز نیستن و نمیشه ازشون برنامه
اینو باید به حساب به قول معروف نپختگی گذاشت یا مثلا عدم اطمینان شما در مورد فرمت، نبودن آدم به اندازه کافی یا عمدی هستش؟
نه ببین ما اولا دوست داریم همه بیان تو برنامه‌مون، یعنی اینکه
حتی ما بیان... ببخشید ما اینو جدی میگیم.
آره حتی شما،
نه حتی شما، چون شنوندا گفتن ما رو کی دعوت میکنین تو برنامه‌تون.
آره حتی شما. ولی ببین اصلا در این برنامه باز به روی همه و صرفا قرار نیست که ما کسانی که طناز هستند و اینها بیاریم تو برنامه. هدف اون قسمت 10 دقیقه برنامه، این مصاحبه در برنامه، شفاف سازیه و معرفی عقاید متفاوت به جوانای ایرانی. حالا من اونجا یه جنگولک بازیای در میارم توی این برنامه، یه کرکتری ساختم که یه جور خاصی با مردم صحبت میکنه، صرفا به خاطر اینکه شفافتر بتونیم به بیننده اطلاعات رو در مورد اون آدم یا مسائل متفاوت رو بیان بکنیم. اون کرکتری که مصاحبه میکنه با مردم اون جوریه و اون با همه برخورد میکنه، میتونه با عباس میلانی بشینه صحبت کنه و میتونه با مانا نیستانی بشینه صحبت کنه یا با نیکا هنگ کوثر بشینه صحبت کنه. هدف اون قسمت برنامه این نیست که ما مردمو بخندونیم. حالا اگر مردم یه جایی خندیدن خب دمشون گرم.
آره ولی کاراکترت یه کاری هم که کرده اینه که یا مردم باهاش حال میکنن و میخندن یا اینکه میترسن. یعنی هنوز تو فرهنگمون این نیافتاده که کدوم یکی داستان. ولی اگه مثلا یکی خیلی راحت بیاد کامیز کارش این نیست که یارو بترسونه و اذیت بکنه.
زار بازی میکنه. حالشون رو میگیره یه جورایی هم یه جاهایی.
نه بس ببین اصلا اون نیست. ببین یه اتفاقی که افتاده این که هر کی میاد اون صندلی میشینه اگه صادق نباشه مردم میفهمن، اگه باشه مردم میفهمن. میدونی میگم؟ و مثلا حسن شمعی‌زاده اومد با پیش‌فرضی که مردم داشتن ازش و نشست اونجا و صادقانه صحبت کرد و بعد از مصاحبه دیدیم که خیلی استقبال شد از مصاحبه با حسن شمعی‌زاده که مثلا فکرش نمی‌کردیم اینقدر استقبال بشه.
یه چیز دیگه من اضافه کنم اینه که ما هم خیلی‌ها رو دعوت کردیم که اسمشون همه میفرستن و به هر دلیلی حالا هستش اونام نیومدن تو برنامه‌مون. شاید بخاطر این داستانی است که کام می‌زنم گفت.
آره خب ما هم این مشکلات داریم دیگه، خودمون درک می‌کنیم.
آره دیگه.
خب این تحلیل
حالا شما افشاگری نکنین دیگه. بذارین ما بکنیم فقط.
افشاگری کار شماست.
خب دنبال می‌کنین که تو ایران چی میگن در موردتون، به خصوص مثلا رسانه‌ها و اینا؟
من فکر می‌کنم شما بیشتر دنبال می‌کنین تا ما. شما فکر می‌کنین چی میگن؟
نه به برصد آدم به برنامه خودش حساس، حتما دوست داره ببینه روزنامه کیان چی مینویسه، نمیدونم خبرگزاری ایرنا چی مینویسه،
سرچ هی میکنه دیگه آدم اسم خودش رو برنامه چیه.
8 و 3 شبکه چنده؟ 1 و 2.
8 و 3 مال شبکه 2.
آره ولی ببین مثلا خب من دنبال این نیستم هر روز برم خودم رو گوگل کنم ببینم ملت چی میگن، اینجوری نیست. ولی اگه یه آدمی یه مثلا حرف چرندی بزنه قطعا از طریقی به گوش ما میرسه و ما میریم میبینیم. مثلا شریعت مداری بعضی موقع یه حرفای میزنه که خب بیشتر خنده داره،
اون که چرند نیست.
آره بیشتر خنده داره حرفی که میزنه و ما میریم به خاطر طنزش میریم میخونیم بعضی موقع.
سرگرمیه بدل برنامه‌مون نمیخوره.
آره ولی منظورت این بود دیگه، مردم بود یا مطبوعات؟
نه همون رسانه‌ها مطبوعات. البته خب مردمم طبیعتا دو قشرن دیگه، یه عده هستن که نگاه انتقادی دارن، درسته؟
سامان چیزی گفت توی دیلی شو. چی گفتی سامان؟ ترجمه شو بگو.
کارش سخت. گفتم دو جور آدم برنامه ما رو نگاه میکنن، اونایی که از ما بدشون میاد و اونایی که از ما خوششون میاد. حالا ما برنامه‌ای که درست میکنیم خب بیشتر اون کسایی که خوششون میاد برنامه نگاه میکنن، ولی واقعا برنامه درست میکنیم برای اون کسایی که ما رو نمیشناسن و از ما بدشون میاد.
دقیقاً ما برنامه رو برای اونا داریم تولید میکنیم، برای کسانی که خریدن حرفای سیاستمداران حال حاضر ایران رو و به نوعی باور دارن که شاید اینها دارن درست میگن. ما میخوایم که اطلاع رسانی کنیم برای اونا. ببین هدف این برنامه در نهایت اینه که از طریق طنز حرفای سیاستمداران ایرانی رو به نقد بکشه و فرهنگ نقد رو جا بندازه و کاری که ما میکنیم اینه که این در رو باز میکنیم برای مردم که شما میتونین و حقتونه که بپرسید، سوال کنید از کسانی که قدرت دستشونه.
برای این جالبه که بعضی تازه نگاه میکنن میگن مثلا اینا جاسوسای آمریکا اومدن دولت ایران عوض بکنن. اگه من کامیز مثلا جمعه شبو ببینین چه شکلی هستیم، مثلا چه حرف مسخره تن حرف اگه به این راحتی بود که الان خیلی کارمون درست‌تر بود.
چه شکلی هستیم جمعه شبا؟
حالا یه بار میام پراگ ببینیم.
یه جمعه شب میام پراگ.
باشه.
خب یه مقداری در مورد طنز صحبت کنیم. بعضیا مثلا میگن این دیگه طنز نیست، حدش از طنز گذشته و به حجم نزدیک شده. و اینکه مثلا هفته پیش که ما در مورد طنز صحبت می‌کردیم محمد متوسلانی گفت همونطوری که کمدی با لودگی فرق داره، مثلا حجمم با طنز فرق داره.
ببین اولا که حجمم بالاخره یه نوع کمدیه، ولی خب چیزی که مسلمه اینه که ما طنز تولید می‌کنیم و دوست داریم که طنز تولید کنیم. من نمیگم که ما خیلی خداییم و داریم خیلی کامل عمل می‌کنیم. بعضی جا خب می‌دونی اشتباه هم کردیم و رفتیم به سمت حجم، ولی از اشتباه خودمون درس گرفتیم و در برنامه بعدی سعی کردیم که اونو اصلاح بکنیم و بریم به سمت طنز. کاری که ما داریم می‌کنیم اینه که ما هر برنامه از خودمون یاد می‌گیریم و تو برنامه بعدی سعی می‌کنیم از تجربه برنامه قبلیمون استفاده بکنیم و بریم جلو.
چطور متوجه این ماجرا خودمون...
میشیم؟ آره من خودم بزرگترین منتقد خودمم، سامان بزرگترین منتقد خودشه. ما برنامه رو می‌بینیم بعد به هم دیگه نگاه می‌کنیم میگیم مثلا برنامه خوب نباشه،
اینه پاتومت.
دقیقاً میگیم که مثلا این برنامه اینجوری بوده. مثلا برنامه خوب باشه خودمون خوشحالیم و خودمون میدونیم که چه اتفاقی داره میفته. بعضی اینکه برنامه رو تکرار می‌کنیم تمام بشه میگیم آ اینجوری شد، دیدی چی شد، اینجوری شد، تر زدیم اینجا مثلا.
هر کسی نظر شخصی خودشو داره بالاخره. نه آدم که نمیتونه همه رو خیلی خوشحال نگه داره. من کامیزم نظر شخصی خودمون رو داشتیم و داریم، مختمی هم رفتیم برنامه خودمون درست کردیم.
با وجود تمام این حرفا یک برنامه خیلی موفقی هست تا جایی که ما میدونیم، از خیلی‌ها شنیدیم که توی ایران خیلی طرفدار داره، خیلی میشن روی اینترنت ما از کسایی که توی ایران هستن مثلا
برای دوست آشنا
کسایی که میان آره
خب اونا دوست آشنا شما هم دست کمی اما ندارین، شما هم جاسوسای فریب خورده بیگانه دشمن ملت ایرانی برای رادیو فردا کار میکنین. برای همون
کارگیر نیومد
بعد بیاره هر کسی یه شغلی داره دیگه، یکی جاسوسه یکی دشمنه یکی قلم به دست مزدوره.
آره اتفاقا من یک بار که بازجویی میشدم زمانی که برای رادیو فردا از ایران کار میکردم، طرف به من میگفت کار تو مثل کار کسیه که مواد مخدر بین جوونا توزیع میکنه.
دقیقاً آره بعد مخدری که ما تولید میکنیم مخدری که مردمو میخندونه و اثرش بعد از 5 دقیقه تمام میشه، اون مخدرایی که خودشون تولید میکنن میدونی که چه اتفاقی برای مردم.
خب حالا سوالم این بود که فکر میکنید دلیل اصلی موفقیت برنامه‌تون چیه، محبوبیتش چیه، آیا فکر میکنید باز هم جای پیشرفت داره یا نه؟
همیشه جای پیشرفت داره، ما هر روزی که کار میکنیم یه چیز جدیدتر یاد میگیریم و از خودمون یه چیزای بیشتری میخوایم که عمل بکنیم. موفقیتش فکر کنم اینه که ما حرف جدیدی نزنیم، منتها همون حرفی میزنیم که خیلی‌ها تو ایران میزنن و بیرون از ایران ایرانی میزنن، منتها ما شانس داشتیم که جلوش یه دوربین بذاریم و بتونیم اون حرفا رو به بقیه هم نشون بدیم.
فکر میکنم که یه جورایی داستان اینه که شما وقتی میشینین سخنرانی احمدی نژاد رو نگاه میکنین، آخرش وقتی تموم میشه میگی که بی خیال بابا،
یا باید گریه بکنی یا باید بخندی دیگه. آره. ما انتخاب کردیم بخندیم.
آره
این آقای احمدی نژاد
با همونا من تو برنامه من میگم، یعنی من حرف احمدی نژاد پخش میکنم من میگم بی خیالی آقای احمدی نژاد،
میگم این آقای احمدی نژاد بره از کار بیکار نشین یه وقت.
نه اتفاقا
خلاص میشه
یکی دیگه چه خوبیه
جاش حتما یکی دیگه بالاخره میاد.
اتفاقا من موسوی رم کم انگولک نکردم.
آره اتفاقا جنبش سبز هم من دیدم یه جایی زدین دیگه.
نه نه بحث زدن نیست واقعا، ما اصلا نمیخوایم بزنیم، یعنی بحث زدن
این منظورش اینه
که نه اصلا من باهات مخالفم 100%، به خاطر اینکه یه فرهنگ نه تو هم نزن ولی من ببین این بحث اینو بزنم اونو بزنم اونو اون چه فلان این چیز کنم این نیست واقعا. اگه که ما نقد میکنیم این بحث این نیست که ما میخوایم یارو حذف بشه. ببین دو تا فرهنگ کاملا متفاوته، ما اگر که بسیجی ها رو نقد میکنیم دلیل بر نیست که ما میخوایم اونا رو حذف کنیم از اجتماع ایران، فقط باید این صبرمون بره بالا که بتونیم تحمل این نقد پذیر داشته باشیم. و ما خودمون هم مثل همه ایرانی ها نداریم تحمل. من اولین کسی هستم که از من انتقاد میشه قاطی میکنم. از ما انتقاد
دقیقاً کلاسای انگر نپذیرید، کلاسای انگر ما هم زیاد هست تو آمریکا دیگه، مدیریت خشم.
آخه تو هم عصبانی بابا جان، ببین آخه هر کسی به خودم هممون عصبانی دیگه.
راست گفتی این یکی رو چون من باهاش کار میکنم میشناسم دیگه.
آره آخه ما نسل ما عصبانیه، این تقصیر من و تو نیست. میدونی وقتی که رفتی تو خیابون در و دیوار بهت فوش خار مادر میده و خاکستریه و سیاهه و تو دانشگاه اونجوری میشی و تو اجتماع اونجوری میشی و خشونتی که توی کلام و رفتار سیاستمداران اون جامعه هست، این آدم رو عصبانی میکنه و من حق میدم به هر کسی که این روزها عصبانیه، ولی باید رو خودمون کار کنیم و واقعا عصبانی نباشیم، باید کنترلش کنیم.
یکی از این شنونده‌های ما پیغام گذاشته بود که برنامه‌تون بالای 18 سال شده.
آره دیگه به خاطر اون کلیپی که پخش کردین از یک آقایی در یک تظاهراتی که
حالا دیگه توضیح
عمل شنیع انجام میداد پشت سر یه خانم.
حالا من بگیم بچه سوسول اقل 25 سال ایران نبودم، ولی به نظر من اگه این اتفاق مثلا تو آمریکا افتاده بود اصلا تو تلویزیون و خبرام نمی رسید. بانکینگ یه چیز آیزولیتد اتفاق این میشه گفت هستش که اصلا به درد تلویزیون نمی خوره، ولی متاسفانه تو ایران این یه پرابلم اجتماعی خیلی بزرگیه. هر کسی مادر و خواهر داره، یه فک فامیلش توشون زن میبینه توش هستن، این بدبختی ها رو دیدن و احساسش کردن و چیزیه که اصلا غیر قابل
پذیرشه
و این باید مطرح بشه. اگه درباره صحبت نکنیم نشونش ندیم دوباره، یعنی ما 30-40 سال دیگه میخوایم اینو قایم بکنیم درباره صحبت نکنیم. ما بچه‌هامون باید آگاه بشن، اون آدم گنده هایی که این کارو میکنن باید خجالت بکشن و بقیه مردم تو فرهنگ باید بفهمن که اصلا جای این چیزا نیستش.
زمینه که اون قسمت برنامه ما ساعت 11 شب پخش کردیم، اولا من نمیدونم بچه‌ها چرا 11 شب بیدارن،
تکرار نداره روز
بریم بگیم بخوابین
تکرار روز بعد بچه‌ها 11 شب فیسبوک هم دارن یوتیوب هم میرن نگاه میکنن،
حالا همه چی دارن. بعدش هم یه چیز دیگه، استادان محترم، بنده در ایران زندگی کردم، شما در ایران زندگی کردید، من خودم در روز اون چیزی رو که ما توی اون صحنه نشون دادیم بارها و بارها و بارها شاهد بودم، در تاکسی، در اتوبوس، در جاهای متفاوت، شما هم شاهد بودین. هر کی بگه نه دروغ میگه و همه هم میدونن که تا اتوبوس نگر میداره سر خط همه میرن تو اون اتوبوس آکوردینا یادتونه، همه میرفتن تو اون قسمتی که بین خانم ها و آقایون بود، اونجا جمع میشدن مردها.
بعد برنامه‌های
نه توبیخ نشدین، برای اینکه جاش تو این برنامه بود.
خب یک شنونده دیگه هم پرسیده بود بود کامبیز که تهدید شدین؟
یعنی محدود شدیم؟
نه تهدید نه برای من بخاطر... یعنی کسی که مثلا
بخاطر برنامه‌ای که درست میکنید و اینا مثلا
تهدید یعنی چی؟ یعنی میکشیمتون پلانتون میکنیم این حرفا؟
شاید دیگه حالا دیگه توضیح نده پرسیده بود که تهدید
یعنی شدیم. یکی زنگ بزنه بهت بگه کامبیز مثلا
یا ایمیل بزنه
حالا که
از کارم میکنه آره ولی ما جدی نمیگیریم زیاد.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون.
فکر کنم سوالی نیست نه یه دقیقه بهتون وقت نمیدیم برای آخر برنامه مثل شما. خیلی خوب. خیلی ممنون. مرسی.
خواهش
می‌کنم. زحمت کشید. قربان شما.
خب رسیدیم به پایان مصاحبه با کامبیز و سامان از پارازیت.
برنامه پارازیت صدای آمریکا. پارازیت
و صدای آمریکا.
پارازیت و صدای
مردم و پارازیت زیاد آشنا. نه تو نه اون و اینها. الان نوبت اینهاست. اینها یعنی شنونده ها.
شنونده های ما. خب سریع بگیم که آره. وقت زیادی نداریم.
خب همونطور که میدونید خیلی وقتمون کمه، محدوده. این دفعه اجازه بدید که اسماتون رو بخونیم. دفعه بعد قول میدیم که ایمیلاتون رو جواب بدید.
حتما این کارو می‌کنیم. آره. ایمیلا آقا جواد، زهره خانم، بازم زهره خانم، یه شخصی به نام اوغوز، امین دوتا ایمیل زده.
هلوشو چه انداختی؟
هلو هم داشت. آره. علی آقا، سعید، زهرا خانم، آقا محسن و علی رضا. و آخرین ایمیل هم از مهران. این از ایمیل ها. خب تلفن؟
تلفن منصور و عبدالله از بندر لنگه، ناصر از اصفهان، حسن شنونده نابینامون از سیامزگی و احمد شنونده عصبی و نابینامون از شوش دانیال.
عصبی چیه؟
آخه بخاطر اینکه گفته بود که منو از برنامه بندازن بیرون. اینو بگیم حداقل.
جدی تو
آره گفته که این از جنگ اومده، خود کاظمی تنها این برنامه رو اجرا کنه.
خیلی خوب. خیلی خوب. خیلی ممنون. با ما تماس بگیرید. jawan@radiofarda.com ایمیل بزنید به ما
و با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-41-14 و یک چیز دیگه
فیسبوک ما facebook.com/نگاه نقطه تازه.